بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عز و جل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و همه ما رو در این وقت سحر مشمول عنایات و تفضلات حضرت ابا صالح المهدی قرارمون بدهد. صلوات خط بفرماید. خب دیشب که به برکت فرمایش برادر عزیز و مجری بسیار توانمندمون جناب آقای ساعدی که البته من اشتباهاً طالبی عرض کردم چون صدایشون شباهت به آقای طالبی هم میداد، یه مطلب راجع به صلوات عرض کردم. حالا امشب هم یه مطلب کوتاه عرض بکنم. این که حالا بنده عرض کردم خداوند به برکت صلوات ما رو مشمول عنایات حضرت بکند، این یعنی چه؟ چون گاهی اوقات شما مثلا زیاد گفته میشه مثلا برای سلامتی مثلا امام زمان صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب مقصود از این صلوات و برای سلامتی صلوات فرستادن یعنی چه؟ شما چه قصد میکنید؟ وقتی گفته می شود شما چه قصد می کنید؟ حالا معنای این است که ما می خواهیم به خدای سبحان عرض کنیم خدایا اگر برای این فرستادن صلوات من ثوابی هست، ثواب اون رو مثلا سلامتی امام زمان قرار بده، یا اگر برای این صلوات من ثوابی هست ثواب این صلوات رو اجابت این دعا هم قرار بده و من رو مشمول مثلا لطف حضرت بقیت الله قرار بده. پس از این به بعد اگر اینجور صلوات ها از شما درخواست شد، قصدتون در فرستادن صلوات اینی که عرض کردم باشد. حالا باز هم صلوات خط بفرمایید. خب اول یه مطلب رو راجع به امشب و دعایی که در این شب وارد شده در شب 27 عرض بکنم، بعد انشالله ادامه بحث دیشب رو خدمتون مطرح بکنم. همطور که میدونید شب 27 جزء لیالی فرد است و یه روایت ما داریم که فرمودن شب قدر رو در لیالی فرد جستجو بکنید. حالا درباره شب 27 روایاتی بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده است که این شب احتمال شب قدر دارد، اما از طریق شیعه در این خصوص روایت خاص نداریم. فقط داریم که امام سجاد صلوات الله علیه در شب 27 این دعا رو اونم در سجده زیاد تکرار می کردند. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. حالا من ترجمه این دعا رو عرض می کنم. اگر این دعا رو حفظ بفرمایید که حتما انشاءالله حفظ هستید، در موارد دیگری مثلا در قنوت نمازها، در سجده هاتون خیلی دعای پرمعنایی است، میتونید از خدای متعال درخواست کنید. خب ترجمه دعا اینه: اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. تجافی یعنی کندن. یه آیه قرآن هم داریم که این کلمه درش به کار رفته، خیلی جالبه، در سوره مبارکه سجده راجع به برخواستن از رخت خواب برای نافله شب است که بعد از آیه سجده این آیه آمده، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم. قرآن میفرماد یه عده‌ای هستن میکنن پهلوهای خودشون رو از رخت خوابهاشون. تعبیر به تجافی است. این مال کیه؟ این بخصوص مخصوص جوون هاست، یعنی کسی که خواب او زیاده و میطلبد که بخوابد. من میخوام این آیه رو اگر حفظ بفرمایید، نقش بسیار مؤثری در وقت بلند شدن داره. یعنی اگر از تو خواب بیدار شدید، یه مقدار دیدی سنگینه براتون بلند شدن، این آیه رو تلاوت کنید همون لحظه، یه نیرو میگیرید. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، خدا مزجع یعنی او خوابگاه، رخت خواب دیگه، خدا میگه اینا میکنن پهلوهاشون رو، و یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. بعد راجع به اجر اینها چی میفرماد آیه دوم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خدا میفرماد فلا تعلم نفس، هیچ نفسی خبر ندارد اون اجری رو که خدا برای اونها ذخیره کرده، فقط یک کنایه از اون اجر بیان میکند، اجری که قرة عین است. یعنی وقتی شخص او رو میبیند از شدت شوق اشک میریزه، قرة عین اوست. خب خدا انشاءالله روزی کند. حالا در این دعا هم امام سجاد خدا یافا اللهم ارزقن تجافی عن دار الغرور، خدا یا به من کندن از دار غرور رو عطا بکن. فقط یه نکته میدونید چرا به دنیا گفته میشه دار غرور؟ غرور ببینید غر یعنی وقتی که یه امری رو بر انسان پوشیده بدارد، مخفی بدارد. دار دنیا دار غرور است. چرا دار غروره؟ چون میپوشاند واقعیت ها رو بر ما. من یه نمونه عرض کنم، شما میدید در این عالم اون چه هست یه صورت ظاهر دارد یه صورت باطن دیگه، نه؟ اما شما فقط صورت ظاهر رو میبینید، صورت باطن رو نمیبینید، الا اوحدیگی از ناس که میتونن صورت باطن رو هم ببینن. مثلا قرآن درباره خوردن مال یتیم میفرماد اینا دارن انما یاکلون نارا، دارن آتش میخورن. اما کسی که مال یتیم رو مصرف میکنه آتشی نمیبینه به ظاهر، ولی باطن این آتش است که نمیبیند. به این میگن دار غرور. چرا؟ چون او باطن رو بر ما پوشونده، ما نمیبینیم. حالا امام سجاد خدا یا کندن از این دنیا رو به من روزی کن، در به تعب در نتیجه ول انابت الى دار الخلود. و خدا یا من انابه داشته باشم، رجوع داشته باشم به دار خلود که دار قیامت است. و درخواست سوم ول استعداد للموت قبل حلول الفوت. و خدا یا به من توفیق آمادگی برای از دنیا رفتن بده قبل از اون که یه دفعه مرگ به سراغم بیاد. خدا انشاءالله برکت امام سجاد این دعا رو درباره همه ما مستجاب بفرماد. صلوات خلق بفرماد. الله بسم الله. خب دیشب عرض کردم که این ماه رو امام سجاد ماه طهور فرمودند. گفتیم ماه طهور ماهی که هم پاک است و هم پاک کننده. برای فرمودند اگر کسی این ماه برش بگذرد و به طهارت دست پیدا نکند، این دچار خسران است و روزه او در واقع روزه نبوده است. پس میباید انسان تلاش بکند به طهارت در این ماه دست پیدا بکند. حالا عرض کردم برای اینکه انسان به طهارت دست پیدا بکند میباید بشناسه چه کار باید بکند. خب دیشب عرض کردم که یه طهارت ظاهر ما داریم که بسیار مهم است و تا انسان به طهارت ظاهر نرسد به طهارت باطن نمیرسد. پس بنابراین میباید انسان اول مملکت ظاهر رو فتح کند و بتوان اون وقت وارد طهارت باطن بشود. که دیشب عرض کردم اگر انسان بیاد از اعضاب جوارحش تک تک شروع بکند، اینا رو پاکشون بکند، عرض کردم اول از چشم شروع کند، بعد از گوش، بعد میرسه نوبت به مثلا اون زبان و همینجور اعضاب جواره تا نوبت میرسه به فکر. حالا اگر فرصت شد انشالله امشب، نه به الله فردا شب، چون دو شب دیگه غیر از امشب ما میتونیم خدمت شما باشیم، فردا شب رو عرض میکنم. پس فردا شب رو هم انشالله میخوام رکاتی راجع به شب آخر ماه و وداع با این ماه و نماز عید که بسیار نکات مهمی است عرض بکنیم انشاءالله. خب حالا اما یه مطلب بسیار مهم رو آقا دقت کنید. اول آقا میفرمان ما سه محل داریم برای تطهیر و پاک شدنمون. حالا اختیار با شما، من کدام انتخاب میکنید؟ داریم یه عده‌ای هستند در دنیا خودشون رو پاک میکنند که این بسیار آسان و خلاصه بهترین راه این است دیگه. اما عده‌ای هستند در دنیا موفق به طهارت خودشون نمیشوند، اما چون ایمان به خدا دارند، ایمان به نبوت دارند، ایمان به قیامت دارند، خدای متعال اراده نفرموده که اینها برای همیشه در جهنم باشند. ولی این نکته جالب رو دقت کنید، آقا میفرمان تا وقتی که انسان رنگ جهنمی دارد لایق مقام قدس و انس نیست. من خواهشم این جمله رو حفظ کنید و برای خودتون نگه دارید. یه دفعه دیگه تکرار کنم، تا وقتی که انسان رنگ جهنمی دارد، یه واقعیتی است عرض میکنم ها. ببینید کسانی که انسان عمل گناهی رو که انجام میداد، خب این گناه عمل جهنمی است دیگه، نه؟ انسان در دنیا رنگ این گناه رو پیدا میکند. اگر کسی چشم باطن داشته باشد میتونه طرف رو با این رنگ ببیند، و کسی که این رنگ جهنم رو پیدا کرده تا وقتی این رنگ رو دارد دیگه لایق مقام و انس با حق نیست و بهشت مقام و انس است. درست؟ خب چه کار باید کرد؟ یا باید گذاشت این برای همیشه در جهنم موند، یا اینکه او رو نجاتش داد. حالا عرض کردم عده‌ای در دنیا خودشون رو تطهیر میکنن و این رنگ رو پاک میکنن، از اعضاب جواره یکی یکی شروع میکنن، هر کدام از اعضا اگر رنگ جهنمی دارد تطهیرش میکنن میرن جلو، اما عده‌ای خودشون موفق نمیشند. خیلی دقت کنید، اینها خدای سبحان یه عده‌ای رو در وقت جان دادن تطهیر می کند. حالا با چجور عرض می کنم؟ گروه سوم با وقت جان دادن و عالم برزخ هم تطهیر نمی شن، می مانه در قیامت و با رفتن به جهنم و مندن مدتی در جهنم اون وقت تطهیر می شن و به بهشت بر می گردن. حالا آیه قرآن رو ببینید، قرآن می فرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غل. کلمه نزعنا می دهد یعنی چی؟ یعنی کندن. وقتی پوست گوسفند رو می کنن می گن نزعه. حالا قرآن تعبیر به نزعه فرموده، فرموده یه عده ما می کنیم مافی صدوره من غل، او غلها، او آلودگی هایی که اینها دارن، غلقش که شنیدید غل همونه دیگه، او غلهاشون رو ما میکنیم، که بعد موقع میفهمان این کندن میشه همون سختی جون دادن، میشه همون عذاب در قیامت تا وقتی ای پاک بشد. پس ببینید فرصت برای انسان زیاده، یعنی در دنیا مقصد که میگم زیاده در طول عمرش دیگه، اگر خودش رو تطهیر بکند کار به نزعنا نمیرسد. حالا برای که مقدار فقط معنای نزعنا رو ما هضم بکنیم، من یه نکته رو براتون عرض بکنم. اولا یه عبارت از امام سجاد در دعای ابو حمزه با هم تکرار بکنیم. ببینید آقا در این فراز دعا ببینید امام سجاد عرض میکند که خدایا منو موفق بدار بر ون قلنی الى درجه توبت الیک، حالا از اینجا و اعنی بالبکاء على نفسی، خدایا من رو اولا با گریه بر خودم کمکم کن، و قد افنی تو به تصویف والآمال عمری، خدا من عمرم رو با صوف گفتن، تصویف یعنی صوف گفتن، صوف گفتن یعنی اینکه میگم حالا انشالله فردا، پس فردا، یه روز دیگه، حالا یه مقدار بزرگتر بشیم، بچه ها عروس داماد بشن، اون موقع میریم سراغ توبه. من عمرم رو با تصویف و آرزوها گذروندم. درست شد؟ و قد افنی تو به تصویف و الامان و عمری و قد نزل تو منزلت الایسین من خیری، کار به اونجا رسید که تو دیگه از من ناامید شدی. حالا فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الى قبر لم امهده لرقدتی و لم افرشه بالعمل صالح لضجعتی، خدا هیچ کی بد حالتر از من داری اگر من با این حالم به قبر منتقل بشم که خودمو تطهیر نکردم و او رو آماده برای خودم نکردم. و بعد و مالی لا ابکی، چی شده من گریه نمی کنم؟ یعنی خدایا من اینقدر دچار قساوت قلب شدم که دیگه اشک من در نمیام. این مالی لا ابکی یعنی اینها، و مالی لا ابکی، چی شده من گریه نمی کنم؟ و حال اون که ولا ادری الا ما یکون و مسیری، من نمیدونم مسیرم وقتی مردم کدوم سمته. الا ما یکون و مسیری، ببینید، و مالی لا ابکی و لا ادری الا ما یکون و مسیری. و بعد میگه خدایا نفس من داره با من خود امی کند. حالا زیاد معطلتون رو نکنم، این جمله قصدم بود. و مالی لا ابکی، دوباره امام تکرار میکند، چی شده من دوباره گریه نمیکنم؟ یعنی علت این خوش شدن اشک من چیه؟ ها حالا یعنی آیا اینا گریه ندارد؟ امام سجاد میخواد بفرماد ابکی لخروج نفسی، ابکی لذیق لحدی، ابکی لسؤال منکر و نکیر ایای، ابکی لخروجی من قبری عریانا دلیلا حاملا ثقلی على ظهری انظر مرتا عن یمینی و اخرى عن شمالی الى آخر. فقط این جمله رو ترجمه بکنم. امام فرمود مالی لا ابکی، چرا من اشک نمیریزم؟ ابکی لخروج نفسی، اشک میریزم برای وقتی که این روح میخواد از بدن من جدا بشه. میدونید چرا امام سجاد میگه اشک میریزم؟ من یه وقت میخوام جمله امشب به شما بگم، فقط خواهشم اینه که این تا آخر عمرمون حفظ کنیم و هر وقت یاد این فرمایش امام سجادید به این جمله‌ای که عرض میکنم باشید. برای اینکه این ابکی لخروج نفسی هضمش بکنیم، من یه مثال بزنم. آقا همه شماها حداقل یه دندون رو کشیدید، میدونید چرا اگر دندون رو بی‌حسی نزنن سخت درد شخص نمیتونه تحمل بکند؟ چون میخواد شما یه دندون رو که روح دارد روح رو ازش بگیرید، بی جانش کنید، درد دارد. حالا شما تصور کنید اگر بخوان یه عضوی از اعضای بدن ما رو جراحی کنن بدون بیهوشی، شخص طاقت میاره؟ میتونه؟ گرچه بعضیا حالا که قبل از شروع این بحث چه عمل زیبایی که خاطرات بعضی از شهدا مطرح میشه، توی که از خاطرات بعضی شهدا مطالعه میکردم دیدم که یکی از اونها گفته بود من پام مجروح شد، جزء اسرا هم بود است، میگه پام عفونت کرده بود مجروح شد، خب دید درمان نمیشد، میباستم پام قطع کنن. خدا درجات اینها عالی است، متعالی بگردوند. میگفت آمدن پای من رو اره آوردن بدون بیهوشی نوشته قطع کردن. این رفقاش اینا در خاطراتشون گفته بودن. میگفت من رو بستن به تخت و این اره رو آوردن یه پای من رو بریدن. حالا چقدر درد دارد ببینید دیگه. خب حالا میخوام این ابکیل و خروج نفسی رو حذف بکنیم. آقا حالا وقتی اگر بخواد روح از کل این بدن خارج بشه چقدر سخته؟ به خاطر همین امام سجاد میگه من گریه میکنم. و آقا وقت اینجا برای همه این سختی هست. حالا یه عده‌ای در این وقت طول میکشه. ببینید یه مثال دیگه عرض بکنم. شما گاهی اوقات یه نفر رو یه گلوله میزنه شخص از دنیا میره. اما عده‌ای گاهی اوقات نه. مثلا فرض کنید جناب میثم طمار، این بزرگوار رو میدونید که امیرالمؤمنین هم پیش بینی کردن قبر شریفشون در نزدیک مسجد کوفه هست. این بزرگوار رو دار زدن اما نه با گردن. ابن زیاد آمد از زیر بغلها او رو آویزون کرد، گفت میخوام اینجا از گرسنگی و تشنگی او از دنیا بره، چند روز طول بکشه. و همین کار کرد که وقتی ایشون بالای دار بود و فضال امیرالمومنین گفت آمدن زبان او رو بریدن بس شکم و حالا بگذرم. گاهی خود شخص ایجوریه. ببینید حالا داریم در عالم جون دادن عده‌ای هست، داریم هزار سال طول میکشه تا از دنیا به عالم برزخ وارد میشن. اینقدر سخته براشون. پس یه عده‌ای در برزخ و وقت جون دادن تطهیرشون میکنن و اگر نشود اون وقت عده‌ای رو در قیامت. پس غیر از این بود آقا بهترین وقت تطهیر ما دنیاست. اگر به فکر خودمون نباشیم اون وقت مجبور من ما رو تطهیر بکنن با این سختی ها. پس این دنیا مثلا این ایام این شبها شما بید آقا داریم در مثلا عصر آخر ماه خدای سبحان به اندازه طول ماه رو تطهیر می کند. اینجا دیگه گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خب پس انشالله آقا محسن جوون ها اولا سعی کن انسان خودش رو آلوده نکند و اگرم تا به حال آلوده شده هرچه زودتر خودش رو تطهیر بکند. خب این راجع به تطهیر قوای ظاهریمون. یه جمله هم عرض بکنم که خیلی ها سوال کردن راجع به تطهیر قوه خیال و فکر. شما الان بید همه ما دوست داریم وقتی نماز میخونیم حضور داشته باشیم، اما اگر شما ببینید دلتون جای دیگه میرود شما که نمیخواید برید، نه، یه کسی شما رو میبرد. آیا شما عمدن تو نماز حواستون میبرید جای دیگری؟ هرگز، بلکه ناراحت هم هستید. شما رو میبرند. کی میبرد؟ شیطانه. اون حجاب هایی که شخص پیدا کرده نمیگذارد. درست؟ حالا برای همین سازی فهمن اگر انسان خودش رو تطهیر کرد، اولا این تطهیر ظاهر یعنی تطهیر چشم، تطهیر گوش، زبان کمک میکنه به تطهیر قوه خیال. یک. حالا اما یه راهکاری هم میخوام عرض بکنم راجع به تطهیر و قوه خیال. یه مقدار سخته ولی عملی است، اگر انسان عمل بکند اون وقت نتایج بسیار مطلوب رو دارد. و خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه، امام میفرمودن اگر کسی موفق به تطهیر و قوه خیال شد، دیگه فتح اون خلاصه سرحدو کرده. چون تو جنگ بعضی ارتفاعات خیلی مهمن، اگر این ارتفاعات دست هر کس باشد اون منطقه دست اونه. امام میگه اگر کسی قوه خیالش رو تطهیر کرد، دیگه مملکت تن در اختیارشه. ها؟ خب حالا چجوری تطهیر کنیم؟ یک، اولا میفهمان انسان واردات فکری، یعنی افکاری که تو ذهنش میاد، این افکار اگر افکار ناسوابند، در ابتدا سعی کنه روی اینها مقیم نشود، یعنی فکر نکنه اینا روش مقیم. ببینید یه مثال، شما ببینید مسجد مثلا دو تا درب داره، یه عده از یه در میان از اون در میرن بیرون، ما اینجا داریم حرف خودمون میزنیم، شکار داریم کی آمد کی رفت. حالا میفهمان اگر انسان برای ذهنش دو تا در قرار بده، یه افکار اومد بذاره بره بیرون، روش مقیم نشد. یک. اما راهکار دوم و انشالله یه مقدار طولانی است، با یه مدت کوتاه اگر دیدید جواب نداد ناامید نشید، ادامه بدید مطمئنن جواب میگیرید. چه کار بکنید؟ آقا میفرمان برای اینکه انسان بتونه بر قوه خیالش مسلط بشه و تو نماز و امثال نماز، تو قرائت قرآن، توی دعا فکرتون جای دیگری نرد، برای این کار انسان یه مقدار باید بیاد تمرین بکند. ریاضه یعنی ورزش، ورزش یعنی تمرین دیگه، باید تمرین بکنه. چه کار بکند؟ آقا میفرمان ابتدا بیاد از 5 دقیقه در روز شروع بکند. 5 دقیقه، ما فعلا بیشتر وقت شما رو نمیخوایم، ولی انشالله از فردا شروع کنید. چه کار بکنید؟ در یه وقت مناسبی که نه خوابالود باشید، نه کسی منتظرتون باشه، وعده نه، یه وقت آزاد و راحتی، 5 دقیقه، بیشتر هم نمیخوایم، ساعت بذارید 5 دقیقه. بعد از یه شیء محسوسی، شما 5 دقیقه بشینید، یه شیء مهم، مثلا این کتاب رو بذارید جلوتون، تسبیح رو بذارید جلوتون، نمیدونم قرآن رو بذارید جلوتون، هر چی فرق نمی کنه، یه مهر نماز بذارید جلوتون. بعد تو این 5 دقیقه فقط به این شیء محسوس نگاه کنید، نه فکر کنید دربارش و نه درباره چیزی دیگری، فقط میتونید فقط 5 دقیقه به این کتاب نگاه کنید، همین. ولی خیلی سخته، شاید 1 دقیقه هم نتونید تحمل بیارید در ابتدا. ولی اینجا سعی کنید به محض اینکه ذهنتون یه چیزی، یه خاطری آمد تو فکرتون، یه فکری، آنن خودتون رو خارج کنید، منتقل کنید و باز مشغول این نگاه، فقط نگاه کنید، ببینید یه تمرکز. اگر تو این فاصله انسان حتی پلک هم کمتر بزند موفق تره، نه اینکه حال پلک اصلا نزنید، نه یه مقدار خیره بشید به اون شی، به اون، اینو تمرین کنید. بعد خب گفتم ابتدا شما نمیتونید این 5 دقیقه رو تحمل بیارید، آنن افکار میاد و مشکله. حالا کم کم انشالله اگر تمرین بشه این شخص موفق میشه. شما حداقل این 1 سال آینده رو تا ماه مبارک آینده رو اگر روی کار بکنید و برسید به این کنترل فکر، بسیار هم پیشرفت خوبی است. حتی اگر انسان تو 1 سال بتوند این ضبط و قوه خیال رو برای خودش درست بکند، بسیار عالیه و خوب است. حالا عرض کردم چون این مجالس میدادم باید یه راهکارهای عملی رو داشته باشه که زادت هم ایمانا، بر ایمان او افزوده بشه، چیز تازه یاد بگیری برای عمل بکند. پس انشاءالله به این شکل عرض کردم عمل بکنید. حالا اگر سوالی چیزی براتون پیش آمد، حالا بنده انشاءالله در مسجد خدمتون هستم، مراجعه کنید، سوالی هم بود خدمتونیم، ولی این رو باید روش کار کرد و هر روز ترک هم نشه که انسان کنترل بکنه و اون وقت موفق بشه با کنترل قوه خیال و ضبط قوه خیال. حالا که عرض کردم ابتدا با فقط یه تمرکز روی اون شروع بکنه و بعد کم کم انشاءالله خدا توفیق بده، وقت میتونه مراحل بهتر و بالاتر رو برای خودش داشته باشد. بسیار خوب. خب پس این اجمالی از یک طهارت که حالا اگر امام سجاد میفرماد این ماه ماه طهور است، نه که ما بگوییم و بشنویم و بریم انشاءالله تا سال آینده، اگر زنده موندیم دوباره سال آینده بگیم امام سجاد فرمودن این ماه ماه طهور است، نه، بلکه انسان اهل این طهارت بشود، یعنی بیاد دلسوز خودش باشه، بیاد تصمیم بگیرد و بخواد خودش رو تطهیر بکنه. و بعد آقا یکی از چیزها هم که من وقتم با آخر رسید فقط یک دقیقه عرض بکنم، آقا یکی از چیزهایی که در این بین خیلی مدد میشه انسان، اون وقت توسل به اهل بیت هست، مخصوصا توسل به حضرت ابی عبدالله الحسین. آقا حضرت ابی عبدالله، خوب گوش کنید این رو، حضرت ابی عبدالله الحسین در دستگیری از سالکین، یعنی کسانی که برای تهذیب نفسشون، تطهیر نفسشون قدم برمی‌دارن، عنایت ویژه دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی استاد حضرت بهجت، ایشون می‌فرمودن من 20 سال روی این طهارت کار کردم و زحمت کشیدم، اون وقت حضرت ابی عبدالله الحسین مدد کردن. خب پس انشاءالله این برنامه رو برای خودمون داشته باشیم، از همین فردا شروع کنید که از ماه مبارکم هست این عمل آغاز بشه، و گفتم اون وقت در کنارش توسل به حضرت ابی عبدالله بسیار مدد می کند. یعنی خودتون بر حضرت عرضه بدارید آقا ابی عبدالله دستگیری کنید، والاخذ بیدی، دستم رو بگیرید، و مطمئنن حضرت عرض کردم عنایت ویژه دارند و تفضل می فرما. خب حالا که نام مقدس حضرت رو بردیم، یه جمله هم عرض کنم. آقا عرض کردم که در حال حضرت ابی عبدالله عنایت ویژه دارند و مخصوصا ببینید وقتی شخص شما امام از آقا بقیه الله ببینید در زیارت ناحیهشون دارن که ولعبکیان ولأندبنک صباحا و مساء. آقا جون من صبح و شام دو وقت لأندبنک، یعنی من برای شما ندبه میکنم، گریه میکنم، عشق میریزم، و بعد ولأبکین لک بدل الدموع دما، و بعد عشق هیچی که عوض عشق خون گریه میکنم. پس آقا بقیه تالا دو وقت و گریه می کنند بر ابی عبدالله. حالا اون وقت در این اگر شما هر روز سعی کنید یه سلام به ابی عبدالله، و گاهی شخص برای خودش روزه بخواند، بعض از مصائب رو کشنید یادآور بکنید برای خودتون، اون وقت گریه بر ابی عبدالله، خود این عشق وقت موجب غفران میشه و انشاءالله او طهارت رو به انسان روزی بکند. دیگه شما برخی از مصائب رو در نظر بگیرید، مثلا مصائبی که حالا از جمله کوتاه یه جمله عرض بکنم، شما ببینید یکی از مصائبی که آقا بر آقا بقیت الله خیلی سخت است، که وقتی از حضرت ظاهرا سوال شد که آقا بله این که فرمودید ولعبکین لک بدل الدموع دما، عوض عشق خون گریه می کنم، کدام مصیبت است؟ آیا سوال شد آیا مصیبت ابی عبدالله هست؟ خود ابی عبدالله هم بر این مصیبت گریه می کنه. آیا مصیبت شهادت علی اکبر است؟ فرمودن خود حضرت هم گریه میکنن. شهادت طفل شیرخواره هست؟ نه. بعد ظاهرا فرمودن این مصیبت عمه ام زینب است. آقا خیلی سخته، شما تحمل دارید؟ ببینید مثلا فرض کنید دختر شما، خواهر شما بیاد با این مصائب همراه بشد. حال آقا زینب علیها سلام الله، اونم دختر فاطمه زهرا، دختر امیرالمومنین. آقا یه جمله بگم دیگه، خودتون بخونید حدیث مفصل از این مجمل. آقا داریم در شب عاشورا، وقتی اون شب در واقع 11 دیگه، آقا داریم در این شب امام سجاد فرمودند عمه ام زینب نافله شبشون رو نشسته خوندن. من میخوام یه سوال از آقا بقیت الله در این سحر بکنیم. آقا بقیت الله میشه به ما بفرمایید چرا عمتون زینب نافله شب رو نشسته خوندن؟ آیا قوه ایستادن نداشتن؟ من فقط سربسته بگم یا آقا بقیت الله این دشمن پر از نامحرم حضرت نتونستن بیستن. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد لله رب العالمین.